بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر که یک سال دیگر عمر کردیم و یک بار دیگر به جلسه بسیار دلنشین اساتید عزیز دانشگاه نائل شد. برای من این جلسه جز به جلسات بسیار مطلوب و دلنشین است، هم به خاطر ترکیب حاضران جلسه، هم به خاطر اینکه در این جلسه جمعی از فرزانگان و برجستگان و نخبگان علمی کشور مطالبی رو به زبان خودشون به عنوان یک استاد در اینجا بیان میکنن، هم بنده میشنوم، هم مسئولین میشنون، هم ملت ایران میشنون، چون اینجا یک منبر عمومی و ملی است، همه میشنوند اون چه شما می. این خیلی فرصت مختلف است، لذا جلسه برای من دلنشینه. من خواهشم این است که از وقت حد اکثر استفاده رو بکنیم و دوستانی که چه خواهران چه برادرانی که بنا صحبت کنن بخشی از وقت رو به تعارف و از این حرفای معمول اصلا نگذرونن، از همون اول وارد لب موضوع بشن تا هم جلسه استفاده کنه هم بنده استفاده کنم. هرچی هم حرف حاشیه‌ای بخواییم الحمدلله مجری خوش سخنی داریم، اونطور که حس میکنم. بله، ایشون جبران میکنن هرچی که لازم باشه. خب من آماده هستم که
تیبالله انفاسکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه خوبی بود، جلسه امروز هم طبق معمول همه جلساتی که از این گونه در گذشته داشتیم، نفس اجتماع اساتید عزیز و اهل علم و دانشگاهیان و بیان مطالبشون و انتقال اون مطالب به گوش و دل مسئولان و از جمله این بنده و به گوش مردم، نفس این یک موفقیت. بله، درست گفتن یکی از حضرات سخنران، جا داره که جمع حاضر مطلع بشوند از پیگیری که نسبت به مطالب سال گذشته انجام گرفته. این خوبه. به من البته گزارش رو دادند که پیگیری هایی که شده است و اینها. دو سه مطلب کوتاه درباره همین صحبت هایی که شد عرض بکنم که با حفظ این معنا که نفس این جلسه و این صحبت ها برای من، برای دولت، برای مسئولین و برای مردم انشاءالله با ارزشه، با حفظ این دو سه نکته عرض بشه. یکی این که بهتر اینه که در اینجور جلسه‌ای پیش از اون چه که مسئولان بخش‌های دانشگاهی بیان صحبت بکنند، اساتید صحبت کنند، چون مسئولان وقتی صحبت می‌کنند یا مطالبی رو بیان می‌کنند به صورت مطالبه که در حقیقت خود اونها پاسخگوی اون مطالب باید باشن، از اونها مطالبه باید بشه برخی از این موضوعاتی که آقایون رؤسا بیان میکنن. مخصوص این جلسه هم نیست، من از یکی دو جلسه قبل هم یادم هست که بعضی از مسئولین دانشگاه ها چیزایی رو میان به عنوان شکوه بیان میکنن که در حقیقت پاسخگوش خودشون هستن، به رده های بالاتر خیلی هم ارتباطی نداره. یا این است که نه، مطالبات به حقی را مطرح میکنن که مخاطب اون مطالبات اینجا و این جلسه نیست، دولته. خب باید اونا رو با دولت، فرض کنیم جلسه اگر از همین قبیل باشه و رئیس جمهور محترم تو اون جلسه نشسته باشه، خب اونجا خوب مطرح بشه. یا وزیر علوم یا وزیر بهداشت نشسته باشن، اونجا خوب مطرح بشه. اینجا خیلی تأثیری نداره مطرح شدنش. حالا حضار که کاری نمیتوانن بکنن، بنده هم حد اکثر این است که حرف رو منتقل بکنم. لکن استاد دانشگاه وقتی میاد بحثی رو مطرح میکنه، اون بحث مدیریتی نیست، اون بحثی است که هم برای پیشرفت علم، هم برای اون مدیری که اداره دانشگاه به عهده اوست، هم به عهده مسئولین دولتی، برای مسئولین دولتی هم برای بنده که نشستم مفید خواهد بود. یعنی این نکته اول که بهتر اینه بیشتر اساتید صحبت کنن تا مدیران. نکته دوم، این بحث دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی رو نگذارید برسه به این سطوح عمومی. بسیار بحث بدیست. من چند نفر از حضرات که صحبت کردن که مال دانشگاه آزاد بودن، عمدتاً وقتشون به شکوا و درد دل و اینها گذشت. اینا خب توی بحثای جاهای تخصصی، تو کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون‌های دولت، کمیسیون‌های مربوط به شورای عالی انقلاب فرنگی، جای بحثش اونجاست. مطالباتی ممکنه وجود داشته باشه، به حق هم باشه، پیشنهادهایی ممکنه باشه، ممکنه بعضیش درست هم باشه، جاش اونجاست. اینجا جز این که در فضای عمومی انسان یک دلخوری رو اشاعه بده، فایده دیگه ای نداره. من حالا گذشت این جلسه و در جلسات قبل هم به این شدت نداشتیم که توی این جلسه مشاهده شد، لکن خواهش میکنم در مجامع این مسئله رو، مجامع عمومی و اینها، این مسئله رو دامن نزنید. دانشگاه آزاد هم یک گوشه ایست از مجموعه دانشگاهی کشور ما، با محسناتی و با معایبی، با راه‌های اصلاحی و با پیشنهادهای گوناگونی. باید اینا رو مسئولین در سطوح مناسب خودش بحث کنند و حل کنند و اینا. این هم یک مطلب. دفتر جذب نخبگان که اشاره شد، این غیر از بنیاد نخبگانی است که حالا ما مطرح کردیم. اون دفتر جذب نخبگانم خود ما مطرح کردیم. اینم بنده رئیس شورای انقلاب فرهنگی بودم اون وقت و در اونجا مطرح شد این دفتر جذب نخبگان. اون وقت مشکل ما مشکلی است که امروز تو کشور ما وجود نداره دیگه. اون وقت ما پزشک نداشتیم. اون سالی که ما این مسائل رو، پزشک به قدر لازم نداشت، استاد دانشگاه به قدر لازم نداشت، بارهای سنگین کاری زمین بود. جذب نخبگان مراد اون بود. در همه بخش‌های مختلف ما مشکل داشتیم، مشکل تحصیل کرده و دانشمند و عالم و استاد و اینها رو داشتیم. امروز خوشبختانه همون تلاش‌ها به نتیجه رسیده. نتیجهش این است که شماها دارید بیان میکنید. بخش‌های علمی محض، بخش‌های تجربی، بخش‌های علوم مختلف، پیشرفت‌های گوناگون رو کشور به حمدالله شاهده. البته همونطور که مکرر شماها گفتید، بنده هم عقیده‌م اینه ظرفیت خیلی بیش از این هاست و من رو شواهد علمی و قطعی عرض میکنم، نه روی کتابیات و اینها نمیخوایم بگیم. بنیاد نخبگان امروز که متاسفانه هنوزم به جریان نیفتاده، این برای این است که همین مشکل دلگرم کردن نخبگان و ایجاد رضایت، احساس رضایت از محیط و از زندگی که بهش اشاره شد، این رو بتوانه با استفاده از همه دستگاه‌های زیربط کشور تأمین کنه. این بنیاد نخبگان اینه، از جملهش پاسخ به ابهام‌های ذهنی یک نخبه یا مشکلات او در زندگی یا تصور نادرستی که از وضع کشور داره یا از وضع اون کشوری که هدف اوست که بره اونجا داره. اینا همه جزء کارهای اون طیف وسیع کارهایی است که بنیاد نخبگان باید بتوانه انشالله انجام بده. خب اونچه که من عرض میکنم در این چند دقیقهی که وقت باقی مونده، یکی این است که آقایان و خانمهای اساتید و اهل علم دانشگاهی، این رو بدانید، اعتقاد راسخ بر این است که پیشرفت علمی و رشد علمی در رأس همه کارهای اساسی برای پیشرفت کشوره. یعنی مهمترین زیرساخت کشور، زیرساخت انسانی است به وسیله علم. ما خودمون رو از فقر علمی باید نجات بدیم. این مسئله اول و اساسی ماست. تجربه این 20 و چند سال به ما این رو بارها و بارها نشان داده و برای ما اثبات کرده. این رو اون کسانی که به دستاوردهای علمی زودتر از دیگران رسیدن، حالا در اوقای جنگ ها و اختلاف های جغرافیایی و سیاسی عالم اینجور پیش آمد که در این برهه اخیر غرب یعنی اروپا زودتر رسید به علم، به علم جدید و علم نو. این دلیل اینم نبود و نیست که اروپایی ها ذهنشون از شرقی ها بهتر کار میکنه، نه. دلیل این هم نیست که قابلیت هایی در اون ملت ها و اون کشورها وجود داره که در این طرف از لحاظ اقلیمی نمیدونم چه و چه وجود نداره، نه. هیچ چنین چیزایی رو نشون نمیده. این یک اتفاقی بود که افتاد. یک روزی هم شرق از لحاظ علمی جلوتر بود و غرب در تاریکی جهل غوطه ور بود. این دوره ها رو هم داشتیم در تاریخ. کاری که در این برهه از زمان، یعنی از دوران حرکت جدید علمی بشریت که در غرب انجام شد، کاری که در این دوره اتفاق افتاد که شاید در گذشته احتمالاً سابقه نداشته، اینه که اینا سعی کردن علم را انحصاری کنن، سعی کردن این وسیله پیشرفت را، وسیله سیادت را برای خودشون نگه دارن و از آن حد اکثر استفاده را برای به دست آوردن سیادت سیاسی و اقتصادی ببرن. در گذشته ما در طول تاریخ بشریت که همینطور علم دست به دست گشته، تمدن دست به دست گشته، یه چنین چیزی رو ما سراغ نداریم در اون حدی که از تاریخ ماها میدانیم. یکی از کارهایی که نسبت به کشورهای تحت استعمار، تحت ستم استعمار انجام گرفت همین بود که اینها رو در عقب موندگی علمی نگه دارن، هم عملا اینها رو از پیشرفت مانع بشن، هم روحن اینا رو تضعیف کنن که اینا احساس کنن قادر نیستن. این برای ملت ما در یک دوره طولانی پیش آمد، ما رو از پیشرفت باز داشتن. نمیگیم این کار تماماً به وسیله پیشروان علم انجام گرفته و قدرت‌های داخلی و سیاست‌های دیکتاتوری و عرض کنم که مستبدانه داخلی تأثیری نداشته یا سوء اداره دولت‌ها تأثیری نداشته. چرا؟ این بخش قضیه رو منکر نیستیم، اما اون بخش هم مهمترین تأثیر رو گذاشت. یعنی درسته که فرض بفرمایید در دوران قاجاریه سوء سیاست، بدفهمی و مالدوستی و تنبلی مهمترین شخصیت‌های مؤثر تأثیر می‌گذاشت در وضع کشور، اما وقتی در همین دوره هم یک کسی مثل امیرکبیر به وجود میاد و نقش پیشرفت علمی را و تأثیر علم در پیشرفت رو به درستی کشف میکنه، در سطوح سیاسیون اینجا نقش اون عامل دوم که عامل خارجی است خودش رو به روشنی نشان میده. سعی میکنن این شعله رو بخوابانن. این نشون دهنده این است که اونا توجه دارن که اگر یک کشوری را بخواهم تحت سیطره اقتصادی و سیاسی نگه دارن، راهش این است که نگذارن از لحاظ علمی پیشرفت کنه. این همین قضیه در طول دوران حکومت پهلوی هم وجود داشته. اینا مسائلی است که تحلیل اونها و تبیین اونها جزء کارهای طولانی است. شده البته ها، یعنی دعوی محض نیست، اینها استدلالهای پشت سرش هست. امروز کشور ما خوشبختانه دوره ای رو میگذرانه که دو آگاهی در او هست. یکی آگاهی به توانایی و استعداد ذاتی او، خود او. دوم آگاهی به این که قدرت‌های در پی سیطره بر کشور ما و بر کشورهای نظیر ما مهمترین معارض دانشمند شدن و پیشرفت علمی کشور ما هستند. این آگاهی هم پیدا شد. یعنی آگاهی به معنای خودشناسی و آگاهی به معنای دشمنشناسی و توطئه شناسی، این آگاهی هم وجود داره. به برکت این دو آگاهی امید این هست که ما پیشرفت‌های عظیم علمی رو بتوانیم بهش نائل بشیم. یک آماری رو من اخیراً دیدم در یکی از مطبوعات داخلی که نقل کرده بودن از یه مؤسسه آماری مهمی در آمریکا راجع به ایرانیان مقیم آمریکا یا به قول اونها آمریکایی‌های ایرانی تبار. سطح معلومات اینها و سطح پیشرفت علمی اینها چند برابر متوسط مردم آمریکاست. چند برابر، اونطور که تو این آمار تو این مطبوعه ایرانی از قول اون مرکز آمار آمریکایی به تعب رسیده. این خیلی چیز مهمی است. ما در داخل کشور هم اینو داریم مشاهده میکنیم. هیچ بعدی هم ندارد که اون کسانی که روی بالخصوص ایران تلاش خصمانه کردن و سعی کردن تا حرکت علمی رو در این کشور دچار مشکل کنن، به این استعداد وافر و جوشان ایرانی واقف بودند. می دانستند که اگر عنصر ایرانی وارد میدان علم شد، علم از انحصار خارج خواهد شد. امروز هم نظام جمهوری اسلامی سر کاره که داعیه عدالت داره، داعیه مبارزه با ظلم داره، داعیه دفاع از ارزش‌های والای انسانی رو داره. یک چنین نظامی اگر بتوانه مردم خودش رو به اون اوج علمی برسانه، قطعا برای مستکبران عالم خطر بزرگی رو به وجود خواهد آورد. این واقعیتی است که امروز وجود داره. ما باید با توجه به این واقعیت دنبال علم باشیم، دنبال پیشرفت علمی. پیشرفت علمی هم البته با تقلید حاصل نخواهد شد. باید ابتکار و شکستن مرزها و پیشرفتن و فتح مناطق ناگشوده با این پیشرفت علمی حاصل خواهد شد. این اون نکته اصلی و اساسی است که ما خواستیم عرض بکنیم. و وظیفه دانشگاه ها، وظیفه مراکز تحقیق خیلی سنگینه. به نظر من اونچه که بعضی از دوستان اینجا مطرح کردید در باب اهمیت تحقیقات، این کاملا حرف درست و متینی است. مسئولین دولتی هم بایستی این پایه و اساس را که همون تحقیق هست، این رو مورد توجه قرار بدن و بدانن که نه علم و نه فناوری بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتی پیشرفتی نخواهد داشت. هم دانشگاه های ما، هم مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه ها باید انشاءالله مورد حمایت و توجه قرار بگیره. ظاهرن وقت تمام شده و بایستی ما عرایزمون رو تمام کنیم. من فقط چند تا دعا کنم که اول غروب وقت افطار هست. انشاءالله با نفسهای پاک شما و دلهای نورانی شما دعاها مستجاب بشه. پروردگارا، اون چرا که در نیت ماست، اون چی که بر زبان ماست، اون چی که در عمل ماست، اونها را همه رو برای خود و در راه خود قرار بده و از ما اونها رو بپذیر. پروردگارا، ما را به معنای حقیقی کلمه در خدمت اسلام و اهداف اسلامی قرار بده. پروردگارا، ملت ما را روز به روز به عزت علمی و عزت عملی بیشتر نائل ببرمون. پروردگارا، قلب مقدس ولی عصر ارواحنا فدا را از ما راضی کن. پروردگارا، این ساعات را، این روزها و شبها را، این ایام مغتنم و اکسیری ماه رمضان را برای ما، برای دلهای ما، برای بصیرتهای ما، جانهای ما و برای عمل ما انشاءالله مبارک بگردان. توفیق بهرمندی از ضیافت خود را در این ماه به همه ما عنایت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.